سلام علیکم جمیعاً و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی نور قلوبنا بشعاع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفی العمجاد حبیب الهنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لصيام بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود متحرشون و اینکه به دعای حضرتشون ما هم قرار بگیریم در شمار بهترین یاران و یاوران رکابشون، صلوات دوم رو مهدوی عنایت بفرمایید. هدیه نثار روح مطهر ملکوتی و نورانی ولی نعمتمون حضرت امام الرؤوف حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام، صلوات سوم رو رضوی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دین و آیین اسلام به عنوان آخرین دین و آیین، کاملترین، جامعترین در پیش روی بشر گشوده شده و رهبران این دین اخلاق اسلامی و آداب اسلامی رو به اوج تجلی رسوندن و به ما نشون دادن. در کربلای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما بالاترین جلوه های انسانی، جلوه های اخلاقی و جلوه های رحمانی رو شاهدیم. بزرگترین پرسش در پیش روی بشر در طول تاریخ بشری اینه: سلوک رحمانی یا سلوک شیطانی؟ زندگانی رحمانی یا زندگانی شیطانی؟ زندگانی عارفانه و عاشقانه یا زندگانی غافلانه؟ در کربلای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هر دو جلوه به اوج تجلی رسید، هم سلوک رحمانی و هم سلوک شیطانی. تمام حرف ها زده شد، تمام جلوه ها نشان داده شد، تمام رحمت ها، تمام محبت ها در یک طرف به اوج تجلی رسید، تمام بیرحمی ها، بیمروتی ها، سنگدلی ها، کینه توزی ها در طرف دیگه به تجلی رسید. دانشگاه کربلای حسینی هم در بردارنده هشدار هاست و هم در بردارنده بشارت ها. خیلی وقت ها ما فقط از جلوه های بشارتی کربلا میگیم. آنقدر در عظمت ذکر حضرت ابا عبدالله الحسین و فضیلت گریه بر حضرت ابا عبدالله روایت وارد شده که گاهی باعث میشه تک جانبه، یک جانبه به کربلای حسینی نگاه بکنیم، در صورتی که هشدارهای کربلای حسینی خیلی عجیبتره، خیلی شگفتره. و تا ما این هشدارها رو دریافت نکنیم از زندگی شیطانی، از زندگانی غافلانه عبور نکنیم، نمیتونیم به زندگی عارفانه برسیم، به زندگانی عارفانه برسیم. سلوک رحمانی. شما نگاه بکنید، خداوند تبارک و تعالی در قرآن، این آخرین نسخه شفابخش آسمانی، وقتی میخواد خودش رو معرفی بکنه و در حقیقت پرده برداری بکنه از ذات خودش، از حقیقت پروردگار هستی میخواد پرده برداری بکنه، با چه وصفی خودش رو معرفی میکنه؟ این نامه از جانب پروردگار با چه کلامی آغاز میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، الله رو که میخواد بشناسونه بر وصف رحمان تاکید میکنه. هر مسلمان طبق آیین مسلمانی هر شبانه روز وظیفه داره 10 مرتبه در هر شبانه روز 5 نوبت در هر نوبت در حقیقت در هر نوبت چندین مرتبه حالا عددش رو میگم مجموعاً در هر شبانه روز 60 مرتبه بر ویژگی رحمانیت خداوند باید تأکید بکنه رحمانیت او رحیمیت او مهربانی او اصلا آیین اسلام آیین مهربانی است آیین مهربانی است اگر حضرت عیسی مسیح علی نبی ناب علیه و علیه السلام طلایه‌دار مهربانی بوده و طلایه‌دار مهر و رحمت معرفی میشه او تمام حیثیتش و هویتش اینه که بشارت دهنده بوده به آخرین پیامبر مهربانی ها به مهربانترین پیامبرهای عالم انجیل یعنی بشارت 3 سال رسالت داشته حضرت عیسی مسیح تمام این 3 سال رو هم میخواسته بشارت بده پیامبری میاد که مهربانی رو توی عالم به اوج میرسونه یعنی تمام افتخار حضرت عیسی مسیح بشارت او بوده بشارت اینکه یه چنین پیامبری میاد تمام جلوه های رحمانی و رحیمیت رو به اوج میرسونه هر مسلمانی در هر شبانه روز 60 مرتبه تأکید میکنه بر رحمانیت و رحیمیت خداوند نماز رو آغاز میکنه در طی سوره 2 سوره‌ای که باید بخونه بسم الله الرحمن الرحیم 2 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم تأکید میشه الرحمن الرحیم که حالا مهر و رحمت فراگیر الهی میشه رحمانیت مهر و رحمت و محبت خاصش به مسلمون ها و مؤمنین میشه رحیمیت دوباره الحمدلله رب العالمین ستایش و سپاس مخصوص خداوندی که پروردگار جهانیانه کدام پروردگار جهانیان که الرحمن الرحیم رحمان رحیم تا حالا 4 مرتبه تأکید شد بعد در ابتدای سوره بعدی که سوره باید خونده بشه دوباره بسم الله الرحمن الرحیم خدایی که رحمانه و رحیمه طی هر رکعت 6 مرتبه بر رحمانیت و رحیمیت تأکید میشه یعنی بر مهربانی خداوند بر مهر او بر محبت او محبت فراگیر او و محبت خاص و ویژه او در هر نماز واجب 2 رکعت در هر نماز واجبی 6 مرتبه تأکید میشه در هر رکعت ضرب در 10 بکن 5 نوبتی که نماز میخونیم در هر نوبت هم 2 مرتبه هم 2 سوره رو میخونیم میشه مجموعاً 60 مرتبه چه پیامی داره عزیز دلم خواهرم برادرم چه پیامی داره آیا خداوند احتیاج داره که ما بیستیم او رو هی معرفی بکنیم بگیم خدایا تو رحمانی تو رحیمی خدایی که رحمان است و رحیم است او که نیازی نداره او که غنیون عن العالمینه او که بی نیاز است تمام عالمیانه برای ماست که با صفت رحمانیت و رحیمیت پروردگارمون ارتباط برقرار بکنیم ما هم تناسب پیدا بکنیم شباهت پیدا بکنیم سلوک ما هم بشه سلوک رحمانی زندگانی ما هم بشه زندگانی رحمانی نگرش ما به عالم بشه نگرش رحمانی بعد برای رسیدن به این نگرش رحمانی میگه ابتدا از شر شیطان به خدا پناه ببر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم از شیطان به خدا پناه ببر تا بتونی سلوکت رحمانی بشه از نگرش شیطانی از سلوک شیطانی به خدا پناه ببر تا بتونی سلوک رحمانی رو آغاز بکنی چقدر دقیق اسلام و چقدر این واژه‌ای که توی نماز ما ذکر میکنیم چقدر پیام داره تا از شیطان و اخلاق شیطانی و نگرش شیطانی رها نشی وارسته نشی با پناهنده شدن به خداوند به نگرش عرفانی نمیرسی، به نگرش رحمانی نمیرسی. وقتی میتونی بسم الله الرحمن الرحیم رو توی زندگیت پیاده بکنی، به نام خداوندی که او رحمان است و رحیم است، من به نام او بر محور ویژگی‌های او دارم زندگی میکنم، میخوام عمل بکنم. وقتی میتونی که از شیطان عبور بکنی، از نگرش شیطانی عبور بکنی. نگرش رحمانی، نگرش شیطان. حالا بیایید ببینید توی کربلای معلا چگونه این دوتا نگرش با هم تقابل میکنه. زشتی های سلوک شیطانی و نگرش شیطانی توی کربلا شفاف واضح نشون داده میشه. دیگه کسی نمیتونه نقاب بذاره، حجاب بذاره. مثلا چهره های زیبا آراسته، اما قلب‌های شیاطین. نه دیگه، عریان نشان داده میشه. شیوه شیطانی چقدر زشته. شیوه شیطانی بشر رو تا جایی پیش میبره که به نوزاد 6 ماهه هم رحم نمیکنه. بیرحمی ها رو ببین، اینا همه سلوک شیطانی ها. حالا صحنه گردانی ابلیس و شیطان در روز عاشورا باشه، طلبتون انشالله بهش میرسیم که چگونه ابلیس و شیطان صحنه گردانی کرد در روز عاشورا و اصلا در یک نگاه کلی بزرگترین انتقامی که جبهه شیطان از جبهه خداوند رحمان گرفت در کربلا بود. روایت هم داریم، حدیث مستند داریم که وقتی که حضرت ابا عبدالله به شهادت رسید، شخص ابلیس شروع کرد به رقص و پایکوبی کردن، از شدت فرح و شادی تمام عالم رو در نوردید، به تمام فرماندهان و پیروانش بشارت داد، گفت امروز من انتقامم رو از فرزند آدم گرفتم، امروز انتقامم رو گرفتم. چرا؟ چون که او کینش با آدمی چی بود؟ با فرزندان آدم چی بود؟ میگفت این جانشینی خدا در روی زمین، این معلمی بشر، مربیگری بشر، رهبری بشر باید به من داده بشه با عبادت‌های 6000 ساله. 6000 سال عبادت کردن، باید به من داده بشه. میدونید که حارس بود، بزرگ طایفه جنیان. خطبه قاصعه امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیت و سنا دانشگاه شیطان شناسی. ما نیاز داریم به یک دوره شیطان شناسی فشرده. اگر میخواییم به سلوک رحمانی برسیم، باید از اخلاق شیطانی عبور بکنیم. اینه که باید بدونیم شیطان ما رو چگونه فریب میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی چی؟ فقط یک لغلغه زبان که نیست که. من به خدا پناه میبرم از دست شیطان الرجیم، یعنی اینکه از هر گونه نگرش شیطانی، اخلاق شیطانی، رفتار شیطانی، گفتار شیطانی، نیات شیطانی به خدا پناه میبرم. خب باید اخلاق شیطان رو بشناسیم دیگه. چی بیچاره کرد شیطان رو؟ چی زمین زد شیطان رو تا میتونیم از سلوک شیطانی فاصله بگیریم؟ بزرگ عابد و عارف طایفه جنیان به نام حارس به مقام مستجاب الدعوه‌ای رسید. با دعا و تقاضای خودش خواست که خدای من رو به جمع ملائک راه بده. خداوند او رو به جمع ملائک راه داد. از جنس آتش بود، از جنیان بود، اما به جمع فرشتگان و ملائک از جنس نورند و نوریان راه پیدا کرد. گوی سبقت رو از تمام ملائک مقرب الهی رو بود در عبادت تا شد عزازیل، لقب عزازیل بهش دادن. آل و ایل در زبان عبری یعنی خدا، عزاز یعنی عزیز، ایل یعنی خدا، یعنی عزیز خدا، عزیز دردانه خدا شد. در روایتی دیدم پای عرش الهی منبری از نور میگذاشتن، عزازیل بر اون منبر میرفت، فرشتگان مینشستن، ملائک مینشستن با وعظ او. خداوند به داد و فریاد ما واعظان برسه. ملائک مقرب الهی جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل پای منبر او میشستن. استاد الملائک نام گرفت، استاد ملائک الهی. اما کارش به کجا رسید؟ با 6000 سال عبادتی که مولامون امام علی علیه السلام که نام این مجلس و محفل این مسجد به نام نامی او مزین هست، انشالله عنایات ویژه علوی شامل حال قلوب یکایکمون بشه و انشالله وعده هممون نجف اشرف مقابل ایگون طلای مولامون امیر المؤمنین عز ادب و عز ارادت رو کنیم، خاک نشین ابو تراب بشه. در خطبه قاسمه می فرماید این 6000 سال رو ما نمی دانیم که از سالهای دنیایی بوده یا سالهای آخرتی. نمی دانیم از سالهای دنیایی یا از سالهای آخرتی. آخه سال آخرتی معادل 50000 سال دنیاییه. بعد می فرماید با ریزش و لغزش ابلیس دیگر چه جای اعتمادی می ماند برای احدی توی عالم که به خودش قره بشه، خودشو ببینه، عبادتشو ببینه، در مقابل خدا خودبینی کرد. چی زمین زد شیطان رو؟ کبر. اول من اسیا به الله الاستکبار، اولین چیزی که خداوند عالم اسیان شد، طغیان شد، تمرد شد، کبر بود. یعنی خود رو دیدن در مقابل خدا، خودبینی به جای خدابینی، خودپرستی به جای خداپرستی. ویروس خودبینی، ویروس کبر، ویروس غرور، همون چیزی که لشکر کوفه رو توی کربلا بیچاره کرد. خود رو دیدن در مقابل خدا، خود رو دیدن در مقابل ولی خدا، کبر. خیلی عجیبه ویروس های اخلاقی خواهرم برادرم، خیلی عجیبه. انسان مثلا به یه ویروس سرماخوردگی آنفولانزا مبتلا میشه، سریعا آثارش رو میبینه، آبریزش چشم، آبریزش بینی، تب، لرز، سریعا متوجه میشه، به متخصص و پزشک مراجعه میکنه، درمان میکنه. اما ویروس های اخلاقی مثل کبر، کبر پنهان، غرور پنهان، خودبینی پنهان، اینا پنهانه. یه مرتبه ممکنه در وجود یه کسی 6000 سال مخفی بمونه، اما خداوند عالم سنتش اینه، نمیگذاره کسی خودبینی در نهان وجودش داشته باشه در مقابل خدابینی و این پنهان بمونه. خدا به من از سی ظهور میرسونه. خودتو داره میبینی یا خدا رو؟ خودپرستی داری میکنی یا خداپرستی؟ این سوالیه که مرتب باید از خودمون بپرسیم، خودپرستی یا خداپرستی؟ خودشو دید، عبادت خودشو دید. خداوندم خواست ویروس اخلاقی رو بهش نشون بده. آدم رو آفرید از جنس خاک، بعدم بهش فهموند که این آدم معلم ملائک میشه، یعنی میاد جای تو رو میگیره. یعنی تا الان تو معلم بودی، تو استاد ملائک بودی، از این به بعد تو باید بیای پایین. این آدم تازه از راه رسیده، تازه از خاک سر بلند کرده بشینه بالا، تو با 6000 سال عبادتت باید بشینی پایین. آقا یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، خیلی سخته این امتحان، خیلی سخت. مثلا توی یه اداره ای باشی، مثلا 20 سال مثلا سابقه کار داشته باشی، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال، یکم اومدی بالا، حالا یه مقامی، یه منصبی بهت دادن، یه درجه ای بهت دادن، یه مرتبه یه کسی از راه برسه تو رو بیار، او رو بیار موافق تو قرار بدن، ببین چه سخت. 6000 سال عبادت تو بردار، معلمی ملائک، استادی ملائک، عزیز دردانه خدا هستی باش، بیا پایین بشین، باید خضوع بکنی، اونم نهایت خضوع، باید سجده کنی مقابلش، چون من خدا میگم. حالا ببینم تو خدا پرستی میکنی یا خود پرستی. برگش اول که نگفت من این کارو نمیکنم، صدا زد خدایا تو سجده میخوای، من سجده‌ای میکنم در مقابل تو که احدی از بنی آدم، حتی پیامبران مرسل از نسل این آدم از عهده اون بر نیان.
در مقابل تو تا دلت بخواد سجده میکنم. و نشون هم داده بود سجده های 6000 ساله او که در این گفتارش راست داره میگه. اما از من نخواه برای یک جنس خاکی، تازه از خاک رسیده، تازه از راه رسیده. آخه من 6000 سال با تو مناجات داشتم، عزیز دردانه تو هستم، استاد ملائکه تو هستم. اتفاقا خدا خواست او رو بشکنه. تنها جایی که انسان، انسیان و جنیان باید خودشونو بشکنن در محضر خداونده. اما در مقابل احد دیگری اجازه نداریم ما خودمونو بشکنیم، ما فقط مقابل خدا. اما ببین ما اشتباه میکنیم، در مقابل خلق خدا خودمونو میشکنیم، اما در مقابل خدا حاضر نیستیم خودمونو بشکنیم. اصلا ریشه‌ای ترین مشکل بشر اینجاست، نه فقط مشکل انسانها بلکه مشکل جنیان اینجاست. خودتو مقابل خدا میتونی بشکنی یا نه؟ وقتی گفت تو رو چنان عبادتی میکنم که پیامبران مرسل از عهده اون بر نیان، خطاب اومد از جانب خداوند، انی احب ان اطاع من حیث اورید لا من حیث تورید. من دوست میدارم اون گونه ای پرستش بشم که من خدا دوست میدارم و اراده کردم، نه اون گونه ای که تو دلت میخواد. اگر اون گونه ای که تو دلت میخواد عبادت بکنی، نامش میشه خودپرستی نه خداپرستی. یعنی یه جوری خدا رو هم میخواست دور بزنه. صدا زد نه خدایا، من در مقابل آدم سجده نمی کنم، اما در مقابل خودت هر چی بخوای سجده میکنم. خطاب اومد بازار خودفروشی از آن سوی دیگر، از این وسط رو بردار یه طرف دیگه، خدا رو هم میخوای دور بزنی. من خدا دارم دستور میدم مقابل آدم سجده کن. وقتی سجده نمی کنی نافرمانی خداست. بعد اصل این سجده بر چی بود؟ در روایت پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید به خاطر نور نبوت و امامت و ولایتی که در صلب آدم بود. نور نبوت اشرف مخلوقات عالم، پیامبر و آل پیامبر که اینها سلوک رحمانی رو به اوج میرسونن، به اوج تجلی میرسونن. حارس پیش از ریزش، عزازیل پیش از ریزش و ابلیس و رجیم و مطرود پس از ریزش میگفت نه خدایا، من میخوام سلوک رحمانی رو به اوج برسونم. اما سلوک رحمانی رو با خودیت خود نمیشه اصلا آغاز کرد، چه برسه به این که به اوج برسونی. یه تک سواری که اسب خیلی رهواری داشت تاخت و تاخت یک مسیر طولانی رو، رسید به یک رودخانه‌ای. مهلت داد که این اسبش چون به نفس نفس افتاده بود، این اسب توی یک برکه‌ای کنار این رودخانه که آب جمع شده بود و آرام بود، آتش خودش رو برطرف بکنه. اسب شروع کرد آب خوردن. آب خوردن همانو، حرکت نکردن همان. هر چی دیگه به این اسب هی زد، تازیانه زد، دیگه حرکت نکرد. مونده بود این اسبی که تا اینجا رو اینطوری دویده، اینطوری راه رو پیموده، چرا دیگه حرکت نمی کنه؟ حالا یه ذره آب خورده. یه پیرمرد رندی داشت رد می شد، گفت می خواهی دوباره حرکت کنه، دوباره دویدن آغاز کنه؟ آره من از خدا میخوام به مقصد برسم، توی راه موندم، این میانه راه اصلا حرکت نمی کنه. چی؟ یه چوبی برداشت و یه آبو گلالود کرد، دید اسب حرکت کرد. علتش چی بود؟ این آب آرام راکد آینه شده بود، این که داشت آب میخورد خودش رو داشت میدید، محو تماشای خودش شده بود. مادامی که خودش رو میبینه نمیتونه حرکت بکنه، نمیتونه سلوک داشته باشه، نمیتونه با سرعت راه رو بپیماد، در جا میزنه. انسان هم همینه خواهرم برادرم. مادامی که ما داریم خود رو میبینیم در مقابل خدا، سلوک ما رحمانی نمیشه. لذت عبودیت و بندگی خدا و حلاوت بندگی خدا رو کسی میچشه عزیز دلم که از خود گذر بکنه. عرفا اومدن، عرفای اسلامی، خواجه عبدالله انصاری ها، دیگران صد منزل نوشتن، هزار منزل نوشتن، گفتن که برای اینکه به خدا برسی صد منزل رو باید بپیمایی، یکی گفته هزار منزل رو باید بپیمایی. اما وقتی که دقت میکنی روح تمام این منازل یک منزل بیشتر نیست. پا روی خود بذاری خدا رو میابی، کاری که شیطان نکرد، کاری که ابلیس نکرد. پا روی خود نگذاش در مقابل خدا. به خاطر همین اولین ریزش و لغزش عالم تحقق پیدا کرد، شد ابلیس، شد شیطان رجیم رانده شده درگاه الهی. ابلیس یعنی ناامید مطلق از رحمت خدا. وقتی که رانده شد باز نیومد توبه بکنه بگه خدایا اشتباه کردم، غلط کردم. به تعبیر قرآن سفاهت کرد، یکی از القاب شیطان سفیهه، نادانی کرد، جهالت کرد، سفاهت کرد در مقابل خدای خودش. بر نگشت، به جای اینکه برگرده به آغوش رحمت و محبت خدا بگه خدای غلط کردم، خدا هم رو در آغوش رحمت خودش بگیره. ناامید مطلق شد از رحمت خدا. ابلیس از ابلاس یعنی ناامید مطلق از رحمت خدا، که ناامیدی از رحمت خدا بعد از شرک به خدا بالاترین گناه کبیر است. کسی حق نداره هر مرتبه ای از گناه و آلودگی رو داشته باشه توی زندگانی غافلانه و زندگانی شیطانی، هر چقدر آلوده شده باشه، حق ناامیدی از رحمت خدا رو نداره. خدایی که مرتب داره به ما تلقین میکنه رحمانه، رحیمه. شصت مرتبه در شبانه روز هر مسلمانی تأکید بکنه خدایا تو رحمانی، تو رحیمی. یعنی هر چقدر هم شیطان اومد منو دچار غفلت کرد، دچار شهوت کرد، دچار ثروت کرد، دچار به دنیا کرد، اما تو رحمانیت تو بیکران، رحیمیت تو رو عشق. با رحمانیت خدا معامله کردیم یا نه؟ سفاهت کرد، جهالت کرد، بیچاره کرد خودش رو، شاخ و شونه کشید مقابل خداوند. حالا ما باید به عنوان انسان اولین سؤالی که باید جواب بدیم، سلوک ما رحمانی است یا شیطانی؟ نگاه ما رحمانی است یا شیطانی؟ به این معنا که خدا پرستی یا خود پرستی، خدا بینی یا خود بینی، اینا رو باید این سؤال رو جواب بدیم. اگر میخوایم جواب دقیق بهش برسیم، جلوه تمام نمای سلوک رحمانی رو ببینیم، دورنما و سیمای سلوک شیطانی رو ببینیم، چاره ای نداریم دست خودمون و دست بشر رو بگیریم بریم توی دانشگاه کربلای حسینی. یه طرف سلوک رحمانی به اوج میرسه، یه طرف سلوک شیطانی. بعد اونجاست که میبینید امام حسین علیه السلام میاد توی خطبه آخرش میگه میدونید مشکل شما چیه که کارتون به امام کشی رسیده؟ دیگه رحم و مروت و محبت از دلهاتون برداشته شده. استحوذ و علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله. شیطان بر شما سیطره پیدا کرده، یاد خدا رو برد. چی باعث میشه انسان مغرور بشه به خدا؟ خودش رو ببینه. اون موقع جمله مشهور مولامون امام علی علیه السلام نسخه این کبر پنهان رو میپیچه. این کبر پنهان توی وجود هممون هست خواهرم برادرم. باید بریم توی دانشگاه کربلا شناساییش بکنیم. ببینیم عمر سعد رو چی بیچاره کرد با اون سوابق درخشان اسلامیش. شم رو چی بیچاره کرد با اون نمازهای اول وقتش توی صف اول نماز جماعت توی مسجد کوفه. عمر سعدی که معلم قرآن، حافظ قرآن، فرمانده سپاه حق در صفین، شمری که جانباز جبهه حق در صفین، چی بیچارش میکنه؟ کبر پنهان، همون چیزی که شیطان و ابلیس رو بیچاره کرد. حالا این کبر پنهان رو نسخش رو امام علی علیه السلام داره میپیچه. میخوای شفا بخشی علوی، دست شفا بخش علوی بیاد بالا سرمون. یا اوله جیفه آخره نطفه وسطه حامل القذره ما قد رکب ربک الکریم. ای انسانی که اول تو یک نطفه نجس بدبو، آخر تو یک لاشه نجس و بدبو، که بهترین عزیزانمون بهترین لطفی که بهمون میکنن سریع بدن ما رو که روی زمین مونده بردارن زیر خروارها خاک پنهان بکنن که بوی بد بدنمون دیگران رو آزرده نکنن. وسط این نطفه و جیفه حامل القذره، حامل نجاسات، حامل کثافات، به چی خودت مینازی؟ چی باعث میشه در مقابل پروردگار کریمت، پروردگار رحیمت مغرور بشی؟ خودت رو ببینی، منم بزنی، سینه زبر کنی، چی باعث میشه؟ یعنی میخواد بگه بشر اگر تو تعلق به خدا نداشته باشی، رنگ و بوی خدایی نداشته باشی، رنگ و بوی خدایی نگیری، سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، رنگ خدا بگیری، چه رنگی از رنگ خدا خوشتر؟ اگر رنگ خدا نداشته باشی، تو اولت نطفه است، نجس، بدبو، آخرش جیفه، یک لاشه بدبو و نجس، وسط این دو بدبوی نجس حامل کثافات و نجاسات، به چیه خودت میخوایی به نازی؟ داره نسخه کبر پنهان رو میپیچه. اگر تونستیم از این کبر پنهان، از این خودبینی، از این خودپرستی عبور بکنیم، تازه مزه سلوک رحمانی رو میچشیم، تازه مزه بسم الله الرحمن الرحیم رو میچشیم. اگر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما حقیقت پیدا کرد، اگر حقیقت پیدا کرد، چجور حقیقت پیدا بکن؟ اون موقع مزه نماز رو میچشیم. اون موقع نماز ما متصل میشه به زیباترین نماز عالم، نماز ظهر عاشورای حضرت ابی عبدالله، شاهکار آفرینش که از زیباترین عرصه هاست. علی اکبرم اذان بگو، حبیب ابن مظاهر، ببین لشکر اجازه میده به ما مهلت نماز خوندن میده، چه نمازی به پا کرد مولامون علی عبدالله. موقع نماز ما نماز حسینی میشه تمام عیار. شیطان رو گذاشتیم کنار، سلوک شیطانی رو وارستگی پیدا کردیم، حالا سلوک رحمانی اونجا میشه نمازی که معراج مؤمنه. نه اینکه با یه جمعی از ویروس های اخلاقی، رذائل اخلاقی اومده باشیم مقابل پروردگار، با اخلاق شیطانی، با نگرش شیطانی بعد بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میدونی کار ما مثل کیه؟ مثل کسی که بگن مثلا دشمن حمله کرده، بمباران هوایی آغاز شده، سریع به پناهگاه پناه ببری. بعد یه کسی تسبیح دست بگیره بیاد زیر بارش بمب‌های دشمن و بمباران دشمن هی بگه به پناهگاه پناه میبرم، به پناهگاه پناه میبرم، به پناهگاه پناه میبرم. هزار بار ذکر به پناهگاه پناه میبرم بگیره. اگه قرار باشه فقط زبانی باشه دیگه، استعاذه ما زبانی باشه، اینطور میشه همونجور که داریم که به پناهگاه پناه میبرم یه بمبی هم بر سرش فرود میاد و تکه پاره میشه، به پناهگاه پناه میبرم. میگه یه عاقلی از کنارش رد بشه میگه که بابا پناهگاه اون وره، تو به پناهگاه میخوای پناه ببری باید عمل بکنی، سریع پناه ببری، بدوی به سوی پناهگاه. کسی که مبارزه نمی کنه با اخلاق شیطانی، با نیات شیطانی، با گفتار شیطانی، با نگرش های شیطانی و بعد میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این دقیقا مثل همونه. بعد مبارزه بکنی، رذایل اخلاقی رو کنار بذاری به سمت فضائل اخلاقی، اون موقع است میبینی که رحمانیت اولین فضیلتیه که ما باید کسب بکنیم. باید مهربان بشیم نسبت به عالم، نگرش رحمانی پیدا بکنیم، نگرش رحمانی. فکر میکنم به عنایت امام زمان ارواح نافدا و نام نامی امیر المؤمنین امام علی علیه السلام و عنایت ویژه پیامبر رحمت، رحمتا للعالمین،
انشاءالله بحث خوبی رو بتونیم سرانجام برسونیم انشاءالله تعالی. اول ببرمت نماز حضرت ابا عبدالله. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت از کجا بفهمم نماز من قبول شده؟ چون که شنیدم از پیامبر که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اگه نمازتون قبول بشه همه اعمالتون قبول میشه، اگه نمازتون رد بشه همه نمازتون رد شد. از کجا بفهمم نمازم قبول شده یا نه؟ حضرت فرمودن نگاه بکن این نماز چقدر تو رو از رذائل اخلاقی و شیطانی عبور میده و وارسته میکنه و چقدر تو رو به فضائل اخلاقی و رحمانی نزدیک میکنه و آراسته میکنه، چقدر تو رو از رذائل اخلاقی وارسته و چقدر به فضائل اخلاقی آراسته. وارستگی و آراستگی معجون نمازه، معجون نماز. وارسته بشی از اخلاق شیطانی تا آراسته بشی و اخلاق رحمانی. وارستگی و آراستگی، ببین وارستگی تو چقدره، آراستگی تو چقدره، به همون میزان نماز تو قبول شده. بعد حضرت استناد کردن به این آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، همانا اون نمازی نمازه که شما رو از زشتی های اخلاقی عبور بده، از فحشا و منکر. فحشا و منکر چیه؟ بخوای خیلی راحت ترجمه، از تمام زشتی های اخلاقی، تمام اخلاق شیطانی عبور بده. این نماز نمازه. و بعد تو رو توی آغوش خداوند رحمان ببره، اخلاقت خدایی بشه، اخلاقت رحمانی بشه، از سلوک شیطانی وارسته به سلوک رحمانی آراسته. لشکر مهلت نداد به حبیب. حبیب ابن مظاهر و چند تا یاری که باقی مونده بودن مقابل لشکر رو صد کردن. مولامون حضرت ابا عبدالله دو رکعت نماز خوف خواند، دو رکعت نماز خوف. اما اون دو رکعت نماز، عرفای ما، بزرگان ما وقتی میخواستن نمازشون حالی پیدا کنه، صفایی پیدا کنه، وقتی اذان رو میگفتن، اقامه میگفتن، یه سلامی با تمام وجود میدادن به ساحت حضرت ابا عبدالله: السلام علیک یا ابا عبدالله، اشهد انک قد اقمت الصلا، شهادت میدم که تو نماز رو اقامه کردی، تو حقیقت نماز رو به عالم، به مردم عالم نشون دادی. این نماز یعنی چی؟ داره در مقابل انسانهای شیطان زده در جبهه عمل نشون میده مقاومت در مقابل شیطان و شیاطین رو و پناه بردن به آغوش خداوند رحمان رو. عمر سعد صدا زد تیراندازها رو، گفت اگر مهلت بدید به این مرد تا غروب امروز نشده، هیچ کدامتون غروب امروز رو نمیبینید، ببینید دوستان و رفقاتون رو چگونه قلع و قهم کردن. این شد که تیراندازها، چه سوار نظام تیرانداز چه پیاده نظام تیرانداز، همه قلب مطهر امام رو هدف قرار دادن. شیطان و ابلیس سپاهیانش رو بسیج میکنه تا رهبر راه، راه رحمانی، خلیفت الرحمن، جانشین خداوند رحمان رو قلبش رو بزن. دو نفر اومدن بیرون از صف جماعت، یکی سعید ابن عبدالله حنفی، یکی زهیر ابن قین عثمانی مذهب، یکی از اون رویش های کربلا زهیر. هر دوشون هم از صحابیان پیامبر بودن. پنج نفر از صحابیان پیامبر توی کربلا به شهادت رسیدن. یه دوتاشون همین سعید ابن عبدالله و زهیر، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اسج، عبدالله یقدر. حالا شبای دیگه اشاره‌ای خواهیم کرد. اما این دو صحابی بزرگ اینا اومدن بیرون، قلبشون رو سپر بلای قلب امام قرار دادن. شیاطین، تیرباران از جانب شیاطین آغاز شد. روایت داره دستور تیرباران رو خود ابلیس داد. حالا روایتش رو عرض خواهم کرد با سندش رو. حتی نحوه قتل مولامون ابی عبدالله رو خود ابلیس صادر کرد توی کربلا.
قلب‌های شیطان زده، وجودهای شیطانی، اونایی که سلوکشون شیطانی بوده، اونایی که او کبر پنهان رو، او غرور، او خودبینی، او خودپرستی رو عبور نکردن، توی کربلا چه جنایت شیطانی آفریدن. اینا اومدن در مقابل آماج تیری که داره میاد طرف قلب ولی الله، طرف قلب رهبر راه. خواهرم برادرم، گفتنش آسانه، اما این تیرهایی که می اومد با دست می گرفتن، با سینه می گرفتن، گاهی می دیدن تیر داره عبور می کنه، با صورت این تیر رو سفر می کردن، با چشمشون، با صورتشون. وقتی دو رکعت نماز خوف مولامون حسین تمام شد، دیدن سعید عبدالله با یک بدن تیر باران شده افتاده داره نفسهای آخر رو می زنه. مولامون ابی عبدالله سرش رو به دامن گرفت. جان میدهم به شوق وصال تو یا حسین، گر بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم. صدا زد اوفیت، آیا وفا کردم؟ حضرت فرمودن بله. و بعد فرمودن انت امامی فی الجنه، سعید ابن عبدالله جای تو بهش مقابل منه، خانه تو بهش مقابل خانه منه، تو هم درجه منی، تو مقابل منی در بهش. به چه مقامی میرسه؟ به جنت الحسین. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، بیایید در شمار بندگان خداوند رحمان، به بهشت خداوند رحمان، به جنت الحسین خوش آمدی خواهرم برادرم. امیدوارم که خداوند قلب ما رو هم به جنت الحسین وارد کنه، قلب ما بشه حرم الحسین. یعنی مولامون ابی عبدالله خواست بفرما سعید ابن عبدالله فدای نماز، زهیر فدای نماز، حبیب فدای نماز. شب جمعه از شب اول این مجلسه، جلوه های رحمانی مولامون ابی عبدالله شامل حالمون بشه. امام رحمت، امام محبت، امام هدایت و تربیت. انشاءالله قلب ما به حلقه حلقه ذریح شش گوشه ابی عبدالله گره بخوره. امیدوارم یه شب جمعه ای کربلا کنار ذریعه چش گوشه ببینم اونجا وعده دیدار ما. چیکار میکنه جلوه های رحمانی ابی عبدالله؟ نام مقبل اصفهانی رو شنیدی؟ مقبل به جایی رسید که اشعارش دیگه طعنه زد به اشعار محتشم کاشانی، اومد همتراز اشعار محتشم کاشانی شد. اما پرونده‌اش رو که نگاه می‌کنی می‌بینی پرونده آلوده‌ای داشته، اهل معصیت بوده، اهل گناه بوده، تار و تنبور نواز بوده، مجالس معصیت و گناه اصفهان رو گرم می‌کرده، مجلس گرم کنه معصیت بوده. میگن حتی یه روز عاشورا عبور کرد از دسته‌های عزاداری که توی اصفهان گل مالیده بودن بر پیشانی و شانه‌هاشون، گفت خاک عالم بر سرتون که شما خودتون خاک بر سرتون ریختید، گل بر سرتون ریختید. بابا این دنیا جای عشرت، جای شهوت، جای لذت. چیکار کردید دنیا رو به کام خودتون تلخ کردید؟ یه اشعاری در تحقیر عزادارای ابی عبدالله سرود. اما امان از وقتی که حضرت ابی عبدالله مولامون امام حسین این مصباح الهدا، چراغ هدایت، بخواد یه قلبی رو شکار بکنه، شکار میکنه، اوستای شکار دل حسین، دلمون رو بدیم به دست مولامون ابی عبدالله. توی این سال به مرض سختی مبتلا شد. اینا هدیه هایی از جانب دوسته ها، میخوان ما رو بیدار کنن، میخوان ما رو از زندگی شیطانی به زندگی رحمانی وارد کنن. بعضی وقتا یه بیماری میندازن تو جونمون، یه مصیبتی، یه دردی، یه بلایی، یه گره کولی. هدیه هایی از جانب حضرت دوست. کم کم دوستانش رو از دست داد، دیگه توی هیچ مجلسی دعوتش نکردن. بیماری جزام اثر کرد بر پوست صورت او، تنهای تنها شد. سال بعد روز عاشورا دیدن سرش رو انداخته پایین، اومده کنار دسته های عزاداری ابی عبدالله. او هم ورداشته یه مقدار گل مالیده بر پیشانی و بر سر و صورت خودش، خودش رو شکسته. ببین حالا باب چجور باز میشه وقتی خودت رو شکستی مقابل خدا. دیدن داره دنبال دسته های عزاداری میدوه با پای برهنه. تمام روز را عزاداری کرد، عصر روز عاشورا چاوش صدا زد، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله. دید داره ثبت نام میکنه برای سفر کربلا، این هم اومد توی صف وایساد مقبل، گفت نام من رو هم بنویسید. وقتی دیدن همه مقبل، خب دید گاو پیشونی سفید بود، همه میدونستن اهل معصیت و گناهه. وقتی در مقبل میگه نام منو بنویس، یه عده‌ای گفتن پس نام ما رو خط بزن اگه نام او رو مینویسی. چاوش گفت مقبل میخوام نام تو بنویسم، اما چی کار بکنم؟ ده ها زائر دیگه از دست میرن، من نمیتونم نام تو بنویسم. با یه دل شکسته ای برگشت. روزی که کاروان از اصفهان حرکت کرد، دیدن همه با کلی آمادگی آمدن، با بخشه و بار و تجهیزات اومدن، اما یه نفر با پای برهنه بدون هیچ تجهیزاتی داره دنبال کاروان میدوه، مقبل اصفهانیه. کاروان آمد و آمد تا رسید به مرز قصر شیرین، قدیمی ترین مرز بین ایران و عراق، راه زیارت طبیع عبدالله. خود مقبل میگه شب جمعه رسیدیم، مثل یه چنین شبی که امیدوارم همونطوری که مقبل رو به حرم راه دادن، امشب دل ما رو، قلب ما رو هم حرم الحسین کنن، به حرم راه دادن. خواهرم برادرم، هر آلودگی داشتیم، هر روسیایی داشتیم، میزنیم کنار با نام نامی حسین، با رمز یا حسین. هرچی نگرش سلوک شیطانی، زندگانی غافلانه، همه رو میزنیم کنار. سریع ترین کشتی نجات بشر رو ببین کجا آوردنت، بی نهایت شکر و سپاس. میگه خسته بودم، پیاده دویده بودم دنبال کاروان، تا سرم رو گذاشتم زمین خوابم برد، دیدم در کربلای حسینی دور صحن و سرا، بیرون صحن و سرا دارم طواف میکنم. میچه لذتی داشت، چه حلاوتی داشت، چه بهجتی داشت. انشالله به این الحرمین طواف بکنی ببینی چه صفایی داره اونجا، طعم و حلاوت بندگی خدا و سلوک رحمانی رو بچش. میگه یه مرتبه صدایی اومد مقبل وارد حرم بشه، انشالله این ندا امشب هم بیاد، نامت رو صدا بزنن خواهرم برادرم، بگن وارد حرم شو، رخصت داده بشه، از عرش الهی رخصت بیاد. حضرت آیت الله عظما بهجت میفرمود که وقتی که اشک تو جاری شد، بدان که از عرش الهی به قلب فرشی تو رخصت دادن، اجازه ورود دادن. این اشک تو نشانه اجازه وروده، ورود به محرم، ورود به حرم الله، ورود به حرم الحسین که حرم الله. توفیق بهمون بدن با ذکر الله، با ذکر الحسین که ذکر الله، شیطان و شیاطین رو فراری بدید. یه وارد حرم شدم، دیدم تمام انبیا، تمام اولیا، تمام اوصیا جمعن. هی با خودم میگفتم مقبل آخه تو کجا و حضور در جمع انبیا؟ بله دل یه حسینی شد بار پیدا میکنه به جمع خوبان عالم، به جمع پیامبران، به جمع امامان. میگم تو صحن و سرا بودم، یه صدایی ندا زد مقبل وارد خود حرم بشه. میگه وارد شدم، دیدم مقابل تربت حضرت ابی عبدالله، قبر مطهر، یک تختی گذاشتن، بر اون تخت آقا رسول الله نشستن، مقابل این تخت منبری گذاشتن، همه جمعند، همه امامان، همه خوبان عالم پرده سبزی کشیدن. به من گفتن پشت این پرده بزرگترین زنان و بانوان جهان، از حضرت مریم صدیقه تا حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر ابی عبدالله حاضره. میگه دیدم یه مرتبه آقا رسول الله صدا زدن محتشم کاشانی برخیزد و برای حسینم روزه بخواند. میگه دیدم یه آقایی بلند شد بر پله اول منبر نشست، آقا رسول الله فرمودن بالاتر، بر پله دوم نشست بالاتر، تا بر پله دهم رخصت روزه خوانی دادن. میگه محتشم آغاز کرد، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم از باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ سور خواست تا عرش اعظم از خاند و خاند تا به ای ابیات رسیدی. اشاره کرد به آقا رسول الله، یه اشاره کرد به تربت ابی عبدالله، این کشته فتاده به هامون حسین توست یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست، وین ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. میگه با این اشعار محتشم جلسه منقلب شد، گریه زجه ناله بلند شد، یه مرتبه صدایی بلند شد، صدا زد محتشم بس دیگه، مادرش زهرا طاقت نیاورد بیهوش شد، محتشم ساکت شد. ساعتی گریه حاکم بود، کم کم آرام شد جلسه و محفل. میگه توی او حالت با خودم گفتم خدا به من هم قریحه شعر داده، ای کاش به من هم رخصت میدادن یه عرض ارادتی محضر حسین فاطمه میکردم. میگه یه مرتبه منادی صدا زد مقبل اصفهانی تویی، گفتم آری. صدا زد حضرت زهرا سلام الله علیها به هوش آمدن، میفرماین بعد از محتشم مقبل به منبر بره و برای حسینم روزه بخانه. میگه بر پله اول منبر نشستم، این اشعار بی اختیار بر ذهنم جاری شد، با این اشعار همین شب اول دلهامون بره کنار گودی قتلگاه مولامون حسین. صدا زد نزل جناح بر جدال طاقت داشت، نه سید و شهدا دیگر تاب استقامت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید عزیز فاطمه از اصل. عزیز فاطمه از عزم سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. بذار دو جمله من روزه بخوانم، ادامه روزه مقبل. ساعتی بعد خارج حضرت زینب ببین شمر داره وارد گودی قتلگاه میشه، اما مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها شاهد و ناظره. صدا زد ای ملائک روی در هامون کنید، شمر را از قتلگاه بیرون کنید. وقتی دید شمر با چکمه نظامی روی سینه نشسته، از سویدای جان صدا زد عزیز مادرم حسینم، یا خودت از شمر خنجر را بگیر، یا ره گو دال بر مادر بگیر. از سویدای جان شفای تمام امراض اخلاقیمون، آراستگیمون به فضائل اخلاقی و آغاز سلوک حسینی و رحمانی صدا بزنیم یا حسین.